ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من نار تقلزت بها على من أساك وتبعتها بها من صدف عن رزاك من نار نورها ظلمة. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران، بخواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام برخوردار از فیوزات نورانی صحیفه مبارکه سجادی هستیم و دعا 32 این مکتوب مبارک رو بررسی میکنیم خدمت دوستان و به قسمت های انتهایی این دعا نزدیک شدیم. در بخش گذشته خواندیم که حضرتش به زیبایی تمام فرمودند و سهل علی رزقی، خدایا امر رزق رو بر من آسان کن، که در این سهولت امر رزق یه تضمینی و تأمینی برای من باشد که از فرصت های خودم بهتر استفاده کنم. آن مهمتر از رسیدن آسان و سهل رزق امر نفسانی است که انسان رو رها می کند از بسیاری از تعلقات و درگیری ها و اون امر قناعت درونی و رضامندی درونی است در وجود انسان که توضیح اون رو گفتیم که مفهوم دقیق قناعت همین است. من تو قنعنی به تقدیر کلی و من ترزینی به حستی فی ما قسمت لی. و در نهایت فرمودند و انتج علما ذهب من جسمی و عمری فی سبیل طاعتک، خدای از تو میخواهم که هر آنچه از عمر من شده است همان را هم در مسیر و سبیل طاعت خود قرار دهی. خب آنچه پیش روز بدیهیست این تمنا و تقاضا رو امام بفرمایند و برای عاقبت امر آنچه روزگاران پیش رو دارند. اما چگونه نسبت به گذشته چنین خواسته ایست گفتیم، بنابر قاعده کلی که ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر ما موفق به حسنات در زندگی امروز شدیم، سرنوشت دیروزمون رو هم تغییر دادیم، گذشته رو هم تغییر میدهیم. اگر انسان به توبه حقیقی موفق شد و مسیر زندگی خودش رو بر خط توبه قرار داد، اولئک فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند همه گذشته رو، سیئات گذشته رو تبدیل می کند، یعنی دقیقا جا به جا می کند، بر می دارد سیئات را و جای آن حسنات را می گذارد. اینجا فرمایش وجود مبارک امام که از حضرت پروردگار چون این امری رو طلب می کنند. به خلاصه همان که گفتیم، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. عمری که عزیزان به زله در طاعت شیطان باشد، به تعبیر خود حضرت در مکارم الاخلاق، در مسیر خداوند طاعت و ولایت الهی صرف نشود، عمر نیست، آبادانی نیست، خرابی است. آن میزانی از ماندگاری و دوام انسان که در طاعت الهی صرف شود، نام اون عمر است، عمران است، آبادانی است. تا اینجا خدمت عزیزان خواندیم و انک خیر الرازقین، تمام شد این فقره دیشب. همینطور که عرض کردم، این قسمتی که امشب میخوانیم خدمت دوستان سخت ترین جای این داست، یعنی در میان تمام 8 نوبت قبل که گفتیم شرح این دارو و الان میگیم و فردا شب که انشاءالله تمام خواهد شد، در 10 نوبت این مجموعه مبارک به این دعای شریف، این قسمی که الان امشب میگم این سخت‌ترین قسمت این دعاست حقیقتا، که دیگه امام قهر و لطف رو به هم در میآمیزد و اگر هرچه از عنایت و لطف و توجه خداوند گفت، الان از اون سطوت، مهابت و جلالت و قهر الهی سخن به میان میآید که استعانت میجوییم از حضرت پروردگار در ورود به این معنا و این فهم و خواهش بر تحمل و تاب و توان چنین مطالب و مباحثی رو داشتن و فهم اون رو طلب کردن. اللهم، حضرت چنین آغاز میکنن، اللهم انی اعوذ بک من نار، پروردگار رو من پناه میبرم به تو از نار و آتشی که تغلظ تبها علی من عصاک، که با این نار و به سبب این نار تو غلظت، خشونت و شدت اعمال میکنی بر اون کسی که تو را اسیان میکند و تمرد میکند و معصیت میکند. مراد حضرت طبیعی است که نار جهنم و دوزخ رو میفرمایند، اما فرمودن تقلسته از ماده غلظه به معنای شده. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، پیامبر تو پیامبر رحمتی، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما در یه جا توی پیامبر رحمت هم باید غلظت، درشتی و شدت به خرج دهی. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. وغلظ علیهم، غلظت نشان بده بر اینها، گاه اون درشتی قهر رو باید گروه و جماعتی ببینند که اینها گمان دیگری نکنند بر تو. پس غلظت، غلظ به معنای خشونت جدی و شدت و حدت و سخت گیری. خدایا به تو پناه میبرم از اون نار و از اون آتشی که قهر و شدت و غلظت تو بر اهل اسیان با این نار است. این عامل نشان دادن غلظت و شدت و قهر و خشونت توست بر بردگار. این آتش رو تو بر چه کسی نشان میدهی و وارد میکنی؟ الا من اساق، تعلیق الحکم علی الوصف، مشعرون بالعلیه، همون اصطلاحی که عرض میکنیم، یعنی امام مشخص میکنن که منشأ این غلظت و علت وجود این غلظت چیست. الا من اساق، اسیان، عاقبت اسیان و تمرد و برون رفت از فرمان الهی و ستیزه و مقابله با خداوند و مواجهه با حضرت باری تعالی کردن. میدانیم هنگامی که کسی عالمانه و آمدانه، گاهی شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی سیام، اما گاهی نه، کسی از سر عمد و عناد و آگاهانه اسیان خداوند میکنه. نام این در قرآن چیست؟ فأذنوا بحرب من الله. نام این اعلام جنگ با خداست، نام این جنگیدن با خداست دیگه، تعارفی نیست، همین است. اون کسی که اعلام جنگ با خداوند می کند می جوشاند دیگه غضب را، بدیهیست که حرب و جنگ و ستیزه با خداوند موجب غلظت حضرت پروردگار و شدت و قهر او را متوجه خود کردن است. فرمود پناه میبرم به تو، اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک، و پناه میبرم خدایا به تو از اون ناری که توعد، ما وعدی داریم و وعیدی داریم، وعده ای داریم و توعده ای داریم. هنگامی که کسی به شما یک نبیدی رو نسبت به آینده می دهد، پیمانی رو به شما می بندد بر اساس اون که فرح افزاست، نشاط بخش است، نام این وعد است در کلام عرب، و فعلی که انجام می شه وعده یعنی دو. اما هنگامی که کسی یه به نوعی نکته مهیبی رو به شما می گوید، یه هشدار جدی رو که محقق می شود به شما می گوید و یا تعهدی رو نسبت به آنچه به زشتی بر شما روا می رود و درشتی بر شما روا می رود بازگو می کند، نام این وعد نیست، وعده نمی ده به شما، نام این وعیده در لغت عرب. الوعد فی الخیر کما ان الوعید فی الشر، کلمه وعید ضد وعده است. توعد فعلشه، تبعد یعنی به کسی اون هشدار دادن و تهدید جدی در حق او عمل کردن، این میشه تبعد. و خدایا پناه میبرم به تو از نار و دوزخی که توعدت بها، این هشدار دادی و تهدید کردی به آن. من صدف عن رضاک، صدف ای اعرضه، روی گرداندن و مسیر را عوض کردن به اون کسی که مسیرش را از رضای تو خدایا عوض کرد و به سوی نقطه مقابل رضا. چی میشه کسی در خط رضای خدا نباشد؟ در خط سخت و سخط خدا خواهد بود. یعنی همینطور که عرض کردم، ببینید اینا دیگه بینابین نداره عزیزان، یا طاعت است یا عصیان، یا رضایت است یا سخت و سخط دیگه، یا این است یا آن است دیگه، یا انسان در این خطه یا در اون خطه دیگه. به همین خاطر ما تقسیم ثلاثه هم نداریم. به همین خاطر و اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. در تقسیم انسان ها در قیامت ما به قول عرب ها شق ثالث نداریم، قسم ثالث نداریم دیگه. یا انسان ها اهل رحمت خداوند هستند، ابرارند و در جایگاه رحمت الهی جنت الخلد الهی گوارایشون باد، یا اهل شقاوتند و نتیجه اون دوزخ و قهر خداوند است. دیگه ما جای سوم نداریم. این وقتی به دوستان عرض میکردم این باور غلطی که گاه برای بعضی های مقام سوم است، بعضی ها تو اون مقام قرار میگیرن. حالا یه مطالب عامیانه عوامانه هم اینجا گاه وجود داره که دیگه تلفظ نشود بهتر است، یا گاهی حتی بس اعراف رو به اشتباه چنین گفتن که این سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این از اشتباهات مسلم شیخ عجم سعدی شیراز است. ما چنین چیزی نداریم اصلا. اعراف اصلا یه جایگاه سادسی نیست بین الجنت و النار، یه مقام اعراف. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. در قیامت بر اعراف این یاد عصف رو میگن عرف، و همین خاطر به بلندانی که اشراف بر مادون خودش داره اعراف میگن. در قیامت یه منازل بلندی است که کسانی بر اون جایگاه ها قرار دارن که اون کسان ویژگیشون اینه که یعرفون کلن به سیماهم، تمام اهل قیامت رو میشناسن با ویژگی هاشون. خیلی مقام عظیمی است و میدانیم و تردیدی نداریم که اون مستاق باقی و اولی اعراف نشینان و اهل اعراف نیستن مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل پس این ربطی نیست که یک منزلان بین المنزلتین باشد، بینا بینی باشد، خیر. یا آن است یا این است، یا وعده یا وعیده، یا طاعت است یا معصیت است، یا ولایت است یا عصیان است، یا رضاست یا سخط خداوند است. فرمود به خدا یا این رو وعده وعید کردی به کسی که صدف عن رضاک، مسیل خودش رو از رضای تو واژگون می کند و به سوی سخت و غضب تو حرکت می کند. و من نارن، خدایا پناه میبرم به تو از نارین که از آتشی که نورها ظلمه، که نور این نار ظلمت است. خب من اینجا یه توضیح مختصر کلمه رو بگم بعد یه نکته جدیتری رو عرض کنم. به هر حال نار از ویژگی هایی که دارد روشناییش، ویژگی دیگر اون گرماست. اساسا در گذشته که این شکل خاص استفاده از الکتریسیته نبود و این بالاخره شکل خاص، انسان ها مگر برای روشنایی منازلشون از چی استفاده میکردن؟ در شب از آتش استفاده میکردن دیگه. اینا چراغ رو روشن میکردند و بعد مینشستن پای این آتشی که روشن میکردند دود چراغ میخوردند، بعد درس میخوندن، علم میآموختند دیگه. اون از آتش استفاده میکردن دیگه. حالا شکل قدیمی ترش بگید تا شکل بعدیشو، بالاخره این روغن کرچک رو میریختند و این میافروختند و استفاده میکردند. همین بود، آتش روشن میکردند و از آتش گرمای اون استفاده میشد و چی؟ و نور اون، نار گرمای اون و نور اون است. و جالبی که به همین خاطر ببینید کلمه نار یعنی آتش و نور از جهت لغت عرب یه ریشه دارن که یکی هم با هم اصلا. نوره نون واور نوره، واو قلب به عطف میشه، میشه چی؟ میشه نار، میشه نار. اصلا نار و نور یک مبدأ دارن، یک ریشه دارن، یک ریشه دارن. خب پس بنابراین از ویژگی های آتش این است که روشنی هم داشته باشد. بله این دیگه ما کاملا شناخت مستمینه دیگه در دنیا. میفهمد خدا یا پناه میبرم به تو من نارن، از آتشی که اصلا نور ندارد. آتش است اما نور نداره، ظلمت، تیرگی است. حالا چرا من یه جمله رو اول بگم اینجا خدمت عزیزان، آنچه عرض میخونم خدمت دوستان به اینجا میخونم خدمت بزرگواران، نه مجاز است، نه کنایه است، نه استعاره است، نه قلوه، نه مبالغه. شأن سید و ساجدین عجل از این مطالب که بخواد شعر بگوید، بلکه این واقعیت های اعتقادی است که بر اساس وحی میگوید و استوار هم میگوید وجود مبارک امام. این حقایق مسلم است عزیزان که بازگو میشه. امام ماهیت قهر خداوند را داره تبیین میکند. اگر در قالب نار گفته میشود، تفاوت ماهوی با آن چیزی دارد که ما در دنیا میشناسیم اصلا به طور کلی. یعنی اگر ما صحبت قهر خدا و دوزخ میشنویم، این نار که ناری نیست که ما تصورمون داریم، این از باب تشبیهی و بالاخره تنظیر ذهنی است که ما این رو التفات به اون میکنیم. از خصوصیت نار دنیا الان عرض کردم اینه که روشنی و حرارت و این دو رو با هم دارند. اما این نار به دلیل اینکه سنخیت بین علت و معلول دارد، دقت بفرمایید، علت ایجاد اون نار دوزخ چیست؟ اون علت ایجادی با خود پدیده و معلولی که دست داده است از یه سنخند، از یه جنسند. حالا علت اینو در پایان هم جنبندی میکنم انشاءالله امشب. اونی که علت وجود این نار است و این نار رو پدید میآورد کدام است؟ چیز چه عاملی است؟ ظلم بالاترینش. یعنی خداوند وقتی میخواد اون عامل اصلی به جوشش در آمدن دیگه قهر و غضب خودش رو مطرح کند، بحث ظلم مطرح میشود، تمام اقسام ظلم. اگر میخواد بالاترین حد شرک رو هم مطرح کند، ان شرک لظلم عظیم، تمام اقسام ظلم. آتش قهر خداوند از ظلم متولد میشه عزیزان. سرمنشه اون ظلم است، سرمنشه آن جهل است، اون جهل انادی و حماقتی رو عرض میکنم. از ظلم و ظلمه، ظلم و ظلمت در لغت عرب یک ریشه دارن، مثل نار و نور که عرض میکردم یک ریشه دارن. ماهیت ظلم تیرگی است، ظلمت. ماهیت جهل ظلمته، کما که ماهیت عدالت نورانیت. ماهیت علم، العلم نور، نوره. با توجه به این که مبدا نار جهنم ظلم و جهل است، لذا این ناری است که در آن نور نیست و سراسر آن ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمت است و ظلمت است. فرمود من نار نورها ظلمه، پناه میبرم به خدای به تو از ناری که نور آن ظلمت است. و حینها علیم، در امتدای همین تفاوتی که بین اون چه در دنیا فهم میکنیم و اون چه خداوند در کلامش میگد و امام دارن شرح اون رو بازگو میکنن، این تفاوت ها وجود دارد. اینه که بالاخره در وقتی مقداری آتش گداختگی یا اون کمتر میشه، بعد دیگه سوز اون هم کمتر میشه، تحمل اون هم بهتر میشود. امام میفهمن این آتشیست که و حینها علیم، به حداقل درجات هم اگر تصور کنید که آتش نرمی باشد، تفاوتی با شدت رو نمی کند در گداه زندگی و علیم بودن و زجرآور بودن و دردآور بودن، تفاوتی نمی کند. یعنی این شدت و ضعفی که ما تو مقولات دنیوی داریم اونجا دیده نمیشه، چون عالمی از نو باید ساخت، از نو آدمی، عالم دیگه ایست. اصلا تمام قواعدی که در این دنیا داریم، این عجیب، این جمله در خصوصیات قیامت میخوانیم و تقطعت بهم الاسباب، در عالم قیامت اسباب قطع میشه. یعنی این قواعد قانون سبب مسبب علت معلولی که ما تو دنیا میشناسیم اینا برداشته میشه، قوانین واژگون میشه، حافظتون رافعه، دیگه قواعد دیگه اونجا حاکم است، مقررات دیگه این حاکم اصلا به طور کلی، جور دیگه ریس پدیده ها. فرمود حینها علیم و بعیدها قریب. خب ما در دنیا بالاخره وقتی که فاصله میگیریم از این مبدأ حرارت، خب راحت تر میشیم دیگه، حالا دستی از دور بر آتش داریم. وقتی که نزدیک میشیم گدازندگی و سوزندگی است. اما این ویژگی ها و مختصات جغرافیایی در نار جهنم وجود ندارد در قهر خداوند، بلکه بعیدها قریب، دورش نزدیکه، هیچ تفاوتی دور و نزدیکی نداره در اون نار و در اون قهر. و بعیدها قریب من نارن، و خدایا پناه میبرم به تو از ناری که و از آتشی و از قهری که یعکل و بعضها بعضون، بعض از این آتش بعض دیگه رو میخورد، میبلد. یعنی خود این آتش سوله دارد، حجمه دارد در بخش دیگرش به دلیل گدازندگی و توفندگی. ما چنین چیزی رو در دنیا نمیفهمیم اصلا، درکش نمی کنیم، چنین چیزی رو ذهنیت نداریم اصلا که متوجه بشیم. پناه میبرم خدایا من به تو به نار یعکل و بعضها بعضون، که بعض از اون بعض دیگر رو میخورد. این دیگر رو بگم بعد. و یسول و بعضها علا بعضن، سوله یعنی حمله به حجمه، و بعض از این نار و آتش بر بخش دیگرش حمله میکند. و یه فضاییست این شعله افروزی و این گدازندگی و این توفندگی که در این آتش قهر دیده میشه. بذارید یه جمله خدمت عزیزان بخونم، این بد نیست. خطبه 183 نهج البلاغه امیرالمومنین که توفیق بود است این رو من به عنوان بانگرهیل شرحش کردم دیگه، این رو خدمت دوستان. به جای میرسد که امام فرمود و علم و انه لیس لها و الجلد الرقیق صبر على النار. میدانید که این تن نازک شما تحمل بر آتش ندارد. فرحم و انفسکم، پس به خودتون رحم کنید. فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. اینو تو درد و بلاهای دنیا دیدید که تحمل ندارید. یه تیغی خورده است، بریده است، تا 6 ماه یه جایی سوختت از دهتون، تا 1 سال بعدم تا آخر عمر اثرش مونده براتون. فرحمو ان فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا فَرَأَيْتُمْ جَزَاءَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشُّكَّةِ تُصِيبُهُ. یه خاری به پا خلیده است، دیدید این چه مشکلاتی براتون ایجاد کرده است، چه عفونتی کرده، چه مشکلی درست کرده است. و عفرتن تدیمه، یک زمین خوردن، یک استخوان شکستن، دیدید چقدر شما را گرفتار کرده است. و رمزاعت احرقو، دیدید که این گدازندگی های دنیا چه حالی بر سرتون آورده است. فکیفه، فکیفه، پس چی میگید؟ فکیفه الاکان بین طابقین من نار، وقتی که بین اون طبقات جهنم قرار بگیرید چه میگید، چه فکری میکنید؟ من نارن زجی احجرن، تو آتشی که با اون احجار نار، و ابتغوا النار التی وقودها الناس والحجاره، بر حذر بازید از اون آتشی که وقود اون، در تفسیر اشاره کردیم وقود ما یتوقد به، یعنی نفت رو می‌ریزید کبریت می‌زنید، بنزین رو می‌زنید کبریت می‌ریزید، اون انرژی که از اون سوخت میاد میشه وقود. بترسید از اون، بپرهیزید از اون آتشی که منبع سوختش خود انسانه. از کردم پایان بحث توضیح میدم، از خود انسان این آتش برون میآید، از خودتون. بله حجاره، حالا اون بتانی که پرستش میشد، یا تمام معبودهای، یا تمام محبوبهایی که از همین جنسند. فرمود و قرین شیطان، اونجا که شیطان هم قرین انسان است. حالا اینو برای این قسمتش خوندم. علمتم، میدونید شما؟ اینو مردی میگوید که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند شده است برای او. علمتم ان مالکن، مالک به عنوان خازن جهنم است. علمتم ان مالکن اذا غضب علی النار، هنگامی که مالک غضب میکند در جهنم، حتم بعضها بعضن لغضبه، با یک نهیب مالک و خازن جهنم به هم میریزد فضای جهنم و طبقات جهنم بر هم فرو میریزد و شعله های جهنم افروخته بر هم فرو میریزد و خورد میکند هم رو. حتم بعضها بعضا و هزا زجرت رفقت بین ابوابها جزعا من زجرته. وقتی که خروشی می کند و نهیبی می زند، طبقات جهنم از جزع و نهیب او به تحرک عجیب در می آید و به گداختگی اون افروخته می شود. ایو علی افن الکبیر. بعد دیگه وارد قسمت دیگری می شن که مراد من نیست، در همین خطبه 183 وجود اون بارکه حضرت. پس یه توصیفاتیست که این اونی نیست که عزیزان ما تصور می کنیم و گمان می کنیم. ما دوزخ و ناتش و سخت، نه اینا نیست، قصه چیز دیگریست. فرمود یسول و بعضها علا بعضن و من نار هزر العظام رمیما. و پناه میبرم خدایا به تو من از ناری و آتش و قهری که تذر و این فعلیه که مازیش به کار برده نشده در کلام عرب، فعل مزارش به کار برده شده و امرش به کار برده شده به معنای رها کردن، به معنای تغییر دادن. تذر العظام رمیما، از ناری که عظام و استخوان‌ها را رمیم می‌کند. کلمه رمیم بله، پوسیدگی، به باد دادن، ویران کردن، نابودی محض. تذر العظام رمیما و تسقا اهلها حمیما. و پناه می‌برم خدایا از قهر و ناری که تسقا اهلها حمیما، که این آتش میخوراند به اهل خودش حمیم را. سقی نوشاندن است، می نوشاند به اهل خودش حمیم را. کلمه حمیم ه دو تا میم، یعنی میم مشدد همه، بعد میره تو فعیل میشه حمیم. هر کجا به کار برده میشه ماهیتا توش حرارت و گدازندگی وجود داره. به همین خاطر به این آبی که گرم میکنیم، بالاخره در حدی که بدن تحملش کنه و سرتنشویی کنیم، به اصطلاح به این آب در لغت عرب میگن حمام. ما به مکانی که میریم سرتنشویی میکنیم میگیم حمام، اما در لغت عرب حمام خود اون آبه. اگر به اون مکان گفته میشود، چون این آب در اون مکان استفاده میشه، ولی خود اون آب حمامه. به آبی که طبیعت گرمش میکند، در دل زمین گرم می جوشد و خب خاصیت ها و خواص عجیبی هم در اون دیده می شه. یعنی به چشمه ها یا آب گرم مردنی سرعین اردبیل، آب گرم نمی دانم از به خدمتون بفرمایید رامسر، هر کجی یا بلاد خودمون بلاخره شهر و دیار خودمون، اینا همه می گن در لغت عرب همه. هی مشدد، باز هی و میمه مشدد، همه. بعد اون حدیث وقتی خدمت دوستان خوندم، مثل العالم مثل الحمه، مثال عالم در میان مردم مانند چشمه آب گرم معدنی است. یعتی هل بعدا و یزهد عنه الاغربا. شما از اینجا بلند میشید میرید آقا میگید آقا گفتن آقا این برای درد کمر خوبه، این برای روماتیسم و برای درد مفاصل خوبه، بلند میشید میرید. عرض به خدمتون است، من خودم یه وقتی یه مرتبه سخنرانی داشتم اونجا، عرض به خدمتون، همایشی بود در سر این بالاخره عرض دوری مدیریتی بود، تدریسی داشتم اونجا. بعد یک آقایی از کانادا اومده بود، از کانادا اومده بود و بعد میگفت شما نمیدونید قیمت این آب چیه، اگر ایرانی ها بدونن چه گنجینه ای دارن، این از نفت درآمد بیشتری برای شما داره. این آب گرم قطعا درآمد این بیشتر از نفت برای شما، اگر سازوکار به اصطلاح رساندن اون به مبازه خودش رو و استفاده اقتصادی از اون درست مثلا به جا باشد. خب بالاخره اونجا از این محلی ها من با همین ذهنیت سوال میکردم، مثلا شما چطور میاد؟ گفتم ما سال یک باری، اگر شد دو سال یک باری میایم گاهی استفاده میکنیم فلان اینا. آقا از کانادا اومده است، نمیدونم چند هزار دلار خرج کرده اومده به خاطر اینکه چند، اما این خود محلی استفاده نمیکنه. مثل العالمه مثل الحمه، عالمان در میان مردمان مانند چشمه آب گرم مده. یزهد عنه الاقربا، کسانی که نزدیکن استفاده نمیکنند، اما اونهایی که دورترند استفاده میکنند. مثل العالمه مثل الحمه. پس همه ببینید حرارت اون آبی که گرم میشه، حمام اون آبی که گرم میکنیم. به دوستانی که خیلی داغن با هم، خیلی با هم دیگه تو آتش محبت و دوستی هستن همین میگن. این دوست خیلی داغ گداخته در دوستی. حالا اون ماده ای که حرارت اون قابل سنجش نیست به آن هم حمیم گفته می شود. هیچ حرارتش قابل سنجش نیست. دیگه این برابر نیست با اون حرارت کوره بلند ذوب آهن اصفهان، با اون آهن مذابی که اون حمیم نیست هنوز. حمیم آن نیست که قرآن می گوید در مورد جهنم. اون چیز خیلی فراتر از این حرف هست. اون همان است که یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم و الجلود، می ریزد و می برد محف. باز دوباره ساخته می شود، دوباره احیا می شود. امام فرمودند و تسقی اهلها حمیمن، این نار و این دوزخ می خوراند به اهلش حمیم را. و من نار لا تبقی علا من تزرع الیها، خدایا به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم از ناری و از دوزخی که لا تبقی علا من تزرع الیها. کلمه ابقا، تبقی، ابقا، یبقی، ابقا به معنای ارعا و استرحام. لا تبقی یعنی هیچ رحم نمی کند، هیچ رعایت نمی کند. پناه می برم به نار گداخته ای که هیچ رحمی نمی کند. علا من تزرع الیها، به آن کسی که به او تزرع هم بکند. بالاخره در دنیا اینها جواب داره دیگه، اثر می ده دیگه، پاسخ می ده. وقتی می بینید این تزرع و حال روز این عرض به خدمتون، متهم رو، مجرم رو می بینند، خانوادش رو می بینند، خب می گذرن از جرمش دیگه. خیلی ها دیگه بخشیدیمش دیگه، ولش کن، در عفو لذتیست که در انتقام نیست، بخشیدیم تمام نزن. اما این دوزخ هیچ بخشش تو کارش نیست. لا تبقی علا من تزرع الیها ولا ترحم من استعطفها، و هیچ رحم نمی کند به کسی که از اون طلب عطوفت کند. این دوزخ اصلا این کار نمی تونه بکنه، این دوزخ اصلا توانشو نداره. ولا تقدر علی تخفیف امن خشعلها، و این نار و این دوزخ لا تقدر از ماده قدرت، اصلا قدرت نداره، اصلا توان نداره، عرض کردم اصلا توان نداره علی تخفیف. بالاخره باز یکی از چیزهایی که تو دنیا داریم تخفیف در مجازات. میگن آقا با یه درجه تخفیف محکوم شد به حبس ابد، بعدم باز تخفیف بعدی شد ابدیه، شد 10 ساله، بعدم یه عفوی خورد شد آقا تمام. مثلا فرض بفرمایید این دلخوش به تخفیف بودن در مجازات دنیاست. اما خداوند تو قرآن فرمود ولا یخفف عنهم العذاب، در قاعده جهنم چیزی به نام تخفیف وجود نداره در مجازات. حالا چرا الان میگم اینا رو خدمت، لا یخفف عنهم العذاب. فرمود لا تقدر علی تخفیف، این جهنم قادر بر تخفیف نیست. لا تقدر علی تخفیف امن خشعلها، حتی برای کسی که خشوع میکند براش، آه دیگه تسلیم شده، سر به زیر آورده. بالاخره اینها از کردم میگم که من معنا رو به ذهن دوستان نزدیک تر کنم. اینها ما میفهمیم، اینها فهم داریم که تو دنیا وقتی همکاری با قانون میکنه کسی، میگن آقا اگر همکاری کنی با قانون این درجه در مجازات چی میشه؟ قول تخفیف میدیم. بعد این حسن همکاری با قانون ضبط میشه در مدرک تو، در پرونده تو، و این برات یک امتیازاتی میاره حداقل. اما مثل این که هیچ کدوم از این قواعد و قوانینی که ما فهم میکنیم تو این نوع مجازات معنی نداره و جایگاه ندارد. در نهایت غلظت است، در نهایت درشتی است. لا تقدر علی تخفیف من خشعنها و استسلم الیها، که لام تسلیمم بکند هیچ فایده ندارد. تلقا سکانها به احر مالدیها، این دوزخ مواجه میشه و برخورد میکند با ساکنانش، سکان ساکنانش، با ساکنانش به احر مالدیها. احر از ماده حرارت یعنی داغ‌ترین و گداخته‌ترین، به بالاترین درجه، یعنی دیگه گداختگی از اسامی جهنم سعیره، سعیر، سعره، تابیدن، این عرض به خدمتون گلخن، گلخند، تاب، این رو به کار می بردیم دیگه. گل، آتش، خانه که خانه از تابم که توفتن و افروختن آتش است. اون حمام گلخن تاب، این می تابید آتش رو، هی افروخته می کرد این تا این دیگه حمام همیشه دا باشد. سعیر اون تاب و تابیدن آتش است. سعره آن بان به اوج رساندن این حرارت، این آتشی است که به بالاترین سطح حرارت و سعیر برخورد می کند. هیچ حداقلی نداره، همش حد اکثریه. به احر مالده هامن من علیم نکال، برخورد می کند به اشد ما یمکنه ان یکون. من علیم نکال اضافه مقلوبه، نکال علیم. کلمه این نکال، نکله در خود لغت به معنای من، بر این خاطر به دستبند میگن نکال، به بند میگن نکال، به عذابهای الهی نکال گفته میشود، چون میبندد انسان رو دیگه، کاملا در خودش فرو میگیرد. فرمود این آتش قهر با ساکنان خودش به شدیدترین حد برخورد میکند از نکال و عذاب علیمش، عذاب دردناک و گدازنده و علیم. کلمه علیم هم هی داریم تکرار میکنیم این واژه رو، با الف همزه، از ماده علم میاد دیگه. علم یعنی چی؟ رنج، درد. اما این وزن فعیله، وزن فعیل ثبات رو میرساند. کدوم درده در دنیا که پایان نداشته باشه؟ هر دردی در دنیا بالاخره درمانی داره دیگه. لکل دائن دواء یستطب به، هر دردی راه درمانی دارد. اگر به یه دردی هم رسیدیم که به قول قدیمی یا درد بی درمان بود، باز درمانش چیه؟ مرگ، الحمدلله. اینم خودش یک درمان خیلی خوبیه دیگه. بالاخره گفت الا موتون یبا فاشتریهی و هازل اش مالا خیر فیهی. سر کوچه داد میزد کسی مرگ میفروشد بخرم. بخیر گاه اینطوری میشه دیگه، خود این مرگم موت لا خلاص است دیگه، راه نجات واقعا دیگه. بالاخره پس اینم هست. اما علیم به اون دردی میگن که هیچ درمان ندارد، پایان ندارد. این میشه علیم. من علیم النکال و شدید الوبال، و با غایت و نهایت گداختگیش برخورد میکند این دوزخ. به شدید الوبال یعنی وبال شدید، باز معکوس اضافه. کلمه وبال دو معنا داره، و بلل مرتع، وقتی دیگه آفتاب بارون نیومده، گداخته و سوخته این مرتع و این مرغزار، تفتیده خشکیده به وخامتی رسیده است، این میشه و بلل. دوم اون پایان سوء و ناپسند رو میگن و بال و امره، یعنی پایان عاقبت سوء. اینجا معنا این میشه به شدید الوبال، شاید با معنای دوم مناسب تر باشه، یعنی اون پایان و عاقبت شدید سو، با نهایت شدت در عاقبت و عقوبت برخورد میکنه. و شدید الوبال. و اعوذ بک، من این قسمت رو هم بگم، برگردم یک بیان کلیت که در جنبندی داشته باشیم در بحث خدمت دوستان، و باز مجدد مطرح میفهمم. و اعوذ بک من اقاربها،
صلوات
خرفون اللهم صلی اللهم خلال حالا مناسبت نداره مزاح کنیم بین این بحث سنگین عقوبتی، عرض به خدمت الهی هستن دوست عزیزمون الان در محفل فهم کنن باشن، گفتن این بچه ها وقتی تو خونه میخوان آب بخورن صلوات میفرستن، گفتن اللهم صلی اللهم میگفتن از بس که دیدن شما تو بحثت وقتی میخوای آب بخوری صلوات میفرستی، اینم خیال میکنن آب خوردن با صلوات ارتباط داره. حالا این ذهنیت و شرطی شدن، حالا صلواتی هم باید بزن. و اعوذ بک من اقاربها. خوب دقت کنید عزیزان، عرض کردم نه مجاز است نه استعاره است، حالا ببینیم معنا چی، میرسیم بهش الان. و اعوذ بک من اقاربها، پناه میبرم خدایا به تو، من از عقارب آینه یا عقارب این نار و دوزخ. عقارب جمع عقربه دیگه، یعنی گزنده قاتل، گزنده کشنده، عقارب. اعوذ بک من عقارب. الفاقره، فاقره فقر به معنای فتح، باز بودن. عقارب الفاقره یعنی این گدازندگان دهن گشاده، آماده زدن، آماده ویرانگری. افواه ها، دهان باز، آماده پرتاب و زدن نیش ها و سم ها و انتقال کشند. و حیات ها سالقت به انیاب ها، و پناه میبرم خدای من به تو. من حیات ها، حیات جمع حیه، حیه خزندگان مهلک مثل مار. حیات ها از سالقت به انیاب ها، خدا به تو پناه میبرم از این خزندگان هالک و مهلکی که سالقه سلق با ساب به معنای زدن همراه با کوبیدن. انیابم که نیش است، که اینا میزنند با نیششون و میکوبند و به هلاکت میرسانند. پناه میبرم به تو از این عقارب و از این حیه هایی که در این دوزخ وجود دارد. و شراب هلذی، و پناه میبرم به تو خدایا از شراب نوشیدنی. هر چه که نوشیده میشه اسم شرابه، اینه که گاهی تو ذهن بشه شراب نوشیدنی، این آبم که اسم شراب است، نوشیدنی یعنی. و شراب هلذی یقطع، و پناه میبرم خدایا به تو از نوشیدنی های این دوزخ که یقطع، قطع یعنی بریدن. شما یه پارچه رو میبرید، حالا اگه قیچه گرفتید ریز کردید، این میشه تقطیع، نمیشه قطع. یا قطع از این نوشیدنی که تکه تکه میکند، پاره پاره میکند. اما آه و افعدت سکانها، اما جمع معا، یعنی محتویاتی که درون معده و انزمامات اون وجود دارد. افعده هم که کل فضای جان و دل، حفره شکمی. از نوشیدنی که وقتی می نوشن تکه تکه می کنه و پاره پاره می کنه تمام اما آب احشارا، همه رو ویران می کنه. و ینزع قلوبهم، و می کشد برون می آرد، به در می آرد قلبها را، و می کند از جا وجود رو. من قبل از این که ادامه بدم همینجا بایستم، خدمت دوستان برگردم و اگر فرصت شد میگم، و الا که انشاءالله میماند. بسیار سنگین و مهلک وجود و مارا که امام توی دنیای صفای سحری و نجوای سحر ما را برد و ملاحظه فرمودید شبهای قبل و تو چه حالی بودیم، تو چه صفایی، چه امواج رحمتی رو، چه می رود آب روی ابر خطا پوش به باری رو دیدیم، چه عنایاتی رو، چه الطافی رو امام گزارش دادن. اما لابلای اون این قسمت یک مرتبه یک موج توفنده‌ای از قهر الهی خروش گرفت، لابلای سخن امام. و امام یک گزارشی رو از دوزخ و قهر جهنم و سطفت خداوندی بازگو فرمود که نمونه این مباحث تو آن لابلای آیات قرآن هم گاهی میبینیم دیگه. گاهی اشاراتی خداوند، برای این که میدونیم نوعاً به مقتضای یا من سبقت رحمته و غضبه، توصیفاتی که ما در مورد بهشت داریم کمتر در مورد جهنم داریم. شاید یه علت چنین باشه که ما نظیر نداریم برای جهنم که بخوایم تصور کنیم اصلا. اما امام اینجا این قسمت رو اختصاص دادن به این بحث. حالا من میخوام اینو عرض کنم، از مجموع کلمات وجود و باره که امام استفاده کنیم با دو سه تا نکته. یک، نکته اول، هر آن چرا که امام فرمودند یا مثل این موارد قرآن میگوید، میدونیم هیچی نیست اینها جز الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. امروز جزا داده میشود هر نفس و هر انسانی فقط و فقط به ما کسبت، با آن چه عمل کرده است، کسب کرده است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. مثلا جزا معنی نداره جز آنچه عمل میکنید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همان است. یعنی از مثقال ذره تا خروار عمل خیر و شر همان است که بازگردانده به انسان می شود. لذا این نکته اول، تفاوت بنیادی که بین عقوبت و قهر یا مصوبت و ثواب جهان آخرت با دنیا داریم در همینه. تفاوت اصلی اینه که ما در مجازات های دنیا قرار دادیست، می نشینن دور هم تصویب می کنن. این گروه اوغلا تو این کشور اون کشور میگن اگر کسی مال مردم رو در این حد برد 6 ماه حبسش کنید، اگر این 1 سال حبسش کنید، اگر کسی یه ارعاب عمومی ایجاد کرد، مثلا اصلا سردی کشید، این چاقویی کشید، مثلا یه ترسون، اینو اینقدر مثلا حبسش کنید، این مقدار تعزیرش کنید، اگر این کار کرد این کن. یعنی اینها میشن مجازات های قراردادی حتی در شرایع الهی. قانون مجازات اسلامی، کیفری که در حقوق داریم ما، در فقه قضای اسلامی داریم، قطع نمیدونم اگر فجر بکل واحد فجر دو کل واحد من هما ما تجلده تازیانه زدن است، اینا قرار دادی، اینو 100 تا بزنی، اینو 80 تا بزنی. یعنی یه جرم یه مجازات براش تعریف شده است به قرارداد، یعنی رابطه بین این جرم و این جریمه یه قرارداد تعیین شده و تعریف شده است، میتونه کمتر بشه و بیشتر بشه، اما به این قرارداد توافق شده است. درست؟ اما مجازات هایی که در جهان آخرت مطرح میشه هیچ ربطی به هیچ قراردادی نداره اصلا عزیزم، بلکه مجازات جهان آخرت، نه اینی که یه جرم بعدی مجازات براش تعریف کنیم، مجازات جهان آخرت عین خود عمل مجرمانه است، عین خود عمله. یعنی من صریح عرض میکنم عزیزان و استدعا میکنم سوء برداشتی نباشه، جهنم چیزی نیست، چیزی نیست جز ملکات اعمال خود انسان‌ها که با آدمیان در اون عالم بازگردانده می‌شوند. جهنم عین خود اعمال است. من تا گاهی مثال می‌زدم خدمت دوستان، این آب رو تصور بفرمایید بالاخره تو این لیوان قرار دادید، این استوانه این شکل است، این شیشه هم رنگی نداره، لذا شما این آب رو بی رنگ میبینید و استوانه ای میبینید، این شکل رو پیدا کرد تو این لیوان. حالا این رو بریزید توی این لیوان، مثلا فرض بفرمایید مثلا زوزنقی شکل باشه و رنگ اون هم قرمز رنگ باشه، بعد این آب شکل زوزنقه پیدا میکند و رنگی هم که دیده میشه قرمز است. اعمال ما در دنیا همین شکلیه که میبینید، همین اشکالی که در دنیا میبینید اعمال ماست. وقتی اعمال ما وارد برزخ میشه، میگذره به قیامت، وارد قیامت میشه، شکل قیامت پیدا میکنه اعمال ما، یا ملحق میشه به شکل رحیمانه یا به شکل قهارانه. بعد اون شکلش یا به اون میگن دوزخ یا به اون میگوین جنت. توجه فرمودید؟ به همین خاطره که شما الان ببینید امام هی دارن متعدد هی میگن اینطور اینطور اینطور، هر جرم یه مجازات داره، اما این تعدد عقوبت و عذابی که در جهنم گفته میشه به دلیل تعدد اعمال مجرمانه خود انسان هاست که هر عمل یه چیزی تولید میکند. به عنوان نمونه از همین انتها میام خدمت دوستم، الان امام فرمودن پناه میبرم به خدا از اون نوشیدنی هایی که جهنم می خورند که معده و همه چیز رو پاره پاره می کند. ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اون عذابی که امعا و احشاء ما را تکه تکه می کند در جهنم این چیزی نیست، اون شراب، مگر خوردن مال یتیمی که در دنیا داریم میخوریم، چهره اونجاش میشه، این میشه لقمه های ربایی که داریم میخوره، میشه فردا اون معده اون چلانی که اونجا تکه تکه میشه اون چهرهش. این مال دزدی و نمیدانم چپاول شده ایست که داره میخورد، این میشه همون. اگر صحبت از حیه فرمودن و عقاره فرمودن و حیات فرمودن، ببینید کدوم عمل ماست که شکل گزندگی دارد، شکل عقرب داره تو دنیا، این همونه.
یعنی این عقرب دوزخ عمد گزنده من در دنیاست.
این همان است که لسان و سبع ان اطلقته عقر، زبان درنده و گزنده است که اگر رها کنی میگزد و درندگی میکند. این همین زبان ماست. غیبت هاست، تهمت هاست، فحاشی هاست، سعایت هاست که تبدیل میشه به عقارب، تو اون عالم عقرب میشه، تو دوزخ میشه حیات. همین زبانه، همین جرائم لسانی است. ابو حامد غزالی برای زبان 90 جرم می نویسه. 90 جرم. بعد میگه این به تعبیر حکما زبان قلیل الجرم کثیر الجرم. جرم کمی دارد اما جرم زیادی دارد. توجه دارید. این همین است. و قص انا هازا از بخاندیم تو آیات ثم خضوع بگیرید. مثلا قلوح. چکارش کنید؟ زنجیرش کنید. و تو آیات نمیخوانیم که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ما سلسله ها و زنجیرها را آماده کردیم. قل اونی که گردن رو به دست میبنده، اونی که پا رو به دست میبنده میشه سلسله. آه ما هر دو رو انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا. آه تو این گردن های اونو خواهید. اینا چیه این؟ ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه. بگیرید توی زنجیر 70 ذرعی ببندیدش در جهنم. 70 ذرع چه 35 متر؟ چی اسرافه؟ 35 متر. نیم مترش هم بسه. ما رو ببند بکشند. چی میگه خداوندا؟ این چه قل و زنجیریه که امروز عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار به دست من و توست که اگر باشد فردا تبدیل میشه به سلاسل و اغلا. این چه قولیه تو گردن ما؟ این قول طاعت کیه که در ما رو میکشه؟ این کدوم زنجیره که دست ما را از هر خیر و فضیلتی میبنده؟ زنجیر بخله؟ این زنجیر، زنجیر وابسته کردن ما به شهواته؟ این زنجیر تعلق ما به ذره؟ بعد چهره هنسویش میشه 75 70 زهر 35 بنا. زنجیرش هم همینه، همین عمل تولیدی منه که تبدیل به زنجیر میشه مانند اونم. و اگر من برگردم یک یک تمام مجازات ها رو بگم خدمت دوستان، همه همین است که الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. حالا اون روی سکم باز همین عزیزان، یعنی اونجا که بحث مقامات بهشت و جزای الهی است، اون هم همان است. یعنی اون هم باز همین اعمال، باز همین اعمال انسان هاست. اگر اون موقعیت هایی که خدا توصیف میکنند، همه اونچه در مورد بهش شنیدید، باز اونم وقتی نگاه میکنیم، باز ریشه ها رو نگاه میکنیم، خود این اعمال امروز ماست که تولید میکند اون مقامات رو برای انسان ها. ملکات این عمل، وقت گذشتی که فرصت نیست، باد روی وقتی پیامبر فرمودن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فهمدن بادر و الاریاز الجنه، بشتابید به روزه های جنت، به روزه های بهشت. روزه در لغت توضیح دادم در تفسیر این رو. ببینید جایی که دور تا دور درخته اما وسط چمنزاره. چه منظره ای داره؟ خیلی زیباست. وسط چمنزار، درخت نداره، دور تا دور در یه فضای دوری مثلا درخت گرفته. این رو، اینو در فارسی میگفتن اولنگ. اولنگ اسم این در کلام عرب روزه، جمعش میشه روزات. ریاض، باد رو الی ریاض الجنه. برید تون جای خوش آب و هوای بهش خودتون رو برسونید تون روزای. سوال کردن و ما ریاض الجنه، از کجا میشه ریاض جنت؟ چی یا رسول الله؟ فهمدن حلق و ذکر، حلقه های قرآنی، حلقه های قرآنی. وقتی رفتین وارد شدین، خودتون سپار دید در محضر قرآن، انس، یاد، فرو بردن قرآن در جان و تفهیم و تفاهم قرآن، پله های رسیدن و راه های رسیدن به روزات رو بلد شدید، دارید میرید به طرف اون روزات. این ملکوتش. این میشه ملکوت اون رحمتش، اون میشه ملکوت اون عذابش عزیزان. پس بنابراین لذا طبعا ماهیت و جنس توصیفات اصلا متفاوت با آن چیزیست که ما در دنیا تصور میکنیم. جنس و ماهیت متفاوت، چرا؟ چون مولد این عمله، این چهره بعدی اعمال انسان هاست، یا این چهرهی که امام اینجا توصیف کردن، یا چهرهی که در لابلای بقیه مواردشون خواندیم و دیدیم. به اینجا که رسید امام از خداوند مثل این که این پایانی طلبی میکنن و از تهدیک لما با عدم انها و اخر انها، از خدای با همه این سختی و دشواری ازت خواهش میکنم که منو کمک کن. حالا انشاءالله بماند در بخش انتهایی دعا که فردا شب در ختم محفل و انجمن خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. پروردگارا، به عظمت این بزرگ و صاحب سخن و کلامش و وجودش و نورانیتش و دودمانش و پدرش و اجدادش و به حق آیات بینات کلامت توفیق درک و فهم حقیقی این مفاهیم رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از قهر و از عذاب خود دور بگردان. اسباب رحمت خودت رو بر ما فراوان کن. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار.